به روزهای سخت و چیزهایی که باید در این روزها تقویت کنیم بپردازیم، چیزهایی که باید در شخصیتمون بیشتر نمود پیدا کنه و البته در شخصیتمون بیشتر تقویت بشه. آقای دکتر روح‌الله حدادی هم به ما در این زمینه کمک کردند. با همه شما خداحافظی میکنیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. بدرود.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی و توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب دیده های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق میفته. رو همین حساب توی مراکز توانبخشی هلال احمر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
ساعت 9:32 دقیقه صبح و از پخش رادیو ایران همراه لحظات شما هستیم. براتون از خدای بزرگ برکت آرزو میکنیم، هم از نوع معنوی و هم از نوع مادی انشاءالله. نمودار عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
به نام خدا. مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به نمودار امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1405. امیدوارم هر جای این سرزمین پهناور که هستید سلامت باشید و در پناه حق. لطفاً با ما همراه باشید. در قسمت ابتدایی برنامه سری می‌زنیم به بازار سکه و طلا و قیمت‌ها و نوسانات این بازار رو از زبان آقای کشتیارای، کارشناس این بازار، می‌شنویم.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، من محمد کشتیارای، کارشناس طلا و سکه، آخرین وضعیت قیمت‌ها را به اطلاع می‌رسانم. قیمت جهانی طلا امروز با 20 دلار کاهش به 4679 دلار رسید قیمت هر اونس نقره با 3 دلار و 51 سنت افزایش به 87 دلار و 45 سنت و قیمت پلاتین هم با 97 دلار افزایش به هر اونس 2184 دلار رسید. کاهش 20 دلاری قیمت جهانی طلا به انضمام کاهش قیمت ارز باعث شد قیمت طلا و سکه هم تحت تاثیر قرار بگیره و قیمت ها با کاهش همراه باشه، به طوری که قیمت سکه طرح قدیم با 2,500,000 تومان کاهش امروز به 192,500,000 تومان رسیده، قیمت سکه تر جدید با 2,500,000 تومان کاهش 195,500,000 تومان، نیم سکه 100 میلیون تومان، ربع سکه 54 میلیون تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 28 میلیون تومان داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم با 950 هزار تومان کاهش برای هر مثقال امروز 84 میلیون و 700 هزار تومان بود و هر گرم طلای 18 عیار هم با 220 هزار تومان کاهش برای هر گرم امروز 19 میلیون و 550 هزار تومان مبنای معاملات طلا بود. بر این مبنا 1 گرم طلای 20 عیار 21 میلیون و 725 هزار تومان، 1 گرم طلای 21 عیار 22 میلیون و 811 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 23 میلیون و 890 هزار تومان، 1 گرم طلای 24 عیار هم 26 میلیون و 70 هزار تومان بود. حباب سکه با 300 هزار تومان کاهش امروز هر قطع سکه 4 میلیون و 500 هزار تومان دارای حباب بود. ساعات و لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
در این قسمت از برنامه نمودار همراه میشیم با آقای حامد رشیدی اقدم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. ایشون میخوان از فناوری هایی صحبت کنند که با هزینه مناسب باعث صرفه‌جویی در مصرف برق میشن و اینکه مرکز تحقیقات چه پروژه هایی در دست اقدام داره برای مدیریت بهتر. لطفاً با ما همراه باشید.
ببینید، ما در حوزه تأسیسات برقی، حالا چه در کلان چه در مصرف ساختمانی، سه تا مرحله تولید، انتقال و مصرف رو داریم که تو هر کدوم از اینها میتونیم به صورت برنامه ریزی شده هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم با استفاده از فناوری‌های نوین این صرفه‌جویی یا این مصرف رو کنترل و مانیتورینگ داشته باشیم. حالا اگر بیشتر توجه کنیم به 1 سال و 2 سال اخیر و تولید نیروگاه‌های لوکال و در محلی که با استفاده از سلولای خورشیدی بوده، تا حد زیادی ما تلفات خطوط انتقال و تلفاتی که ناشی از جابجایی بوده رو الحمدلله تونستیم مرتفع کنیم. اما موضوعی که همیشه در ساختمان‌ها مطرح هست اینه که ما مصرفی که داریم، حالا فکر می‌کنم اکثر کارشناسایی هم که با شما صحبت می‌کنن، داده‌های آماری قیمت مصرف یارانه‌ای که ما داریم می‌گیم برای برق و این‌ها صحبت می‌کنن، اما اگه راهکار بخوایم بگیم اینه که واقعیتش داشتن مانیتورینگ و پایش مناسب مصرف، حالا حتی در حوزه گاز و در حوزه برق هم که بحث امروزمون هست، می‌تونه به ما واقعا کمک کنه که هم موجودیت و وضع موجودمون رو بهتر بدونیم، همین که در راستای بهبود الگوی مصرف مردم یا بهبود الگوی مصرف ساختمان ها قدمی برداریم. موضوع هوشمندسازی ساختمان ها فکر میکنم در شاید 25 سال گذشته جدیت خیلی خوبی داشته در دنیا و در کشور ما هم در 5-6 سال گذشته خیلی روی این کار کاربردی شده. خود ما یک پلتفرمی رو در حال توسعه هستیم، یک پلتفرم ملی هوشمندسازی ساختمان ها. حالا دلایلی هم داره که این پلتفرم باید ملی باشه، با توجه به اینکه قیمت فناوری باید ظرفه اقتصادی رو برای مصرف کننده، حالا چه نهادهای دولتی عمومی باشه چه ساختمان های مسکونی، داشته باشه و ما با داشتن یک سری سنسور اطلاعاتی رو از ساختمان احصا میکنیم و با استفاده از پروتکل های استاندارد، حالا من سعی میکنم بعضی کلمات رو ضرب آهنگ بگم که فقط داشته باشیم، استفاده از پروتکل‌های استاندارد خیلی اهمیت داره در هوشمندسازی ساختمان‌ها و ما باید با استفاده از اینها این پلتفرم رو داریم توسعه میدیم و انشالله در اختیار جامعه قرار میدیم که با قیمت معقول بتونن هم در مرحله اول پایش کنن، مانیتور کنن مصرفشون رو. در مرحله دوم هم بحثای کنترلی رو روی سیستم های حالا برقی یا سیستم های بزرگشون داشته باشن. واقعیتش اینه که حالا چون ما دو وجهی داریم انرژی در کشورمون مصرف میکنیم، یعنی هم انرژی گاز رو مصرف میکنیم هم برق رو، بله ما شرکت های دانش‌بنیان خوبی در کشور داریم، محصولاتی رو توسعه دادن. ببینید اساس و مسیر که یک مسیر ثابت هست و استفاده از سیستم های هوشمند به صورت معقول، حالا من نمیگم در غایتش، میتونه حدود 35% صرفه‌جویی رو در مصرف برق داشته باشه و این صرفه‌جویی میتونه مزایای دیگری هم، حالا به جز بحث صرفه‌جویی در مصرف، مزایای دیگری از جمله اطلاع داشتن از وضع موجود و امکانات دیگری رو فراهم کنه برای ما. ببینید ما حدود 10 سال یا حتی بیشتر از 10 سال که به صورت متمرکز داریم روی این موضوع کار میکنیم. در 3 مقوله کار کردیم. یکی این که عرض کردم در حوزه تولید فناوری، حالا ما به حال وظیفه تأمین یا مثلا رفع نیازهای کف جامعه رو نداریم، ولی در بحث تولید فناوری و انتقال دانش ما با استفاده از پروتکل‌های استاندارد بین‌المللی در حال تولید یه سری ادوات هستیم و این در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان هست و انشالله اونها ادامه میدن مسیر رو. در مسیر دیگری که باید خیلی بهش توجه کنیم موضوع کنترل و نظارت بر اجرای صحیح سیستم هاست، که خب ضوابطی رو سالها در دستور کار داشتیم، فکر میکنم یه ضابطه خیلی خوب تحت عنوان جلد سوم نشریه صدر سازمان برنامه بودجه در سال 1403 منتشر شد تحت عنوان سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان، که دوتا فصل باز پر اهمیت در خصوص موضوعی که شما میفرمایید داره. یکی سیستم های مدیریت انرژی بود در ساختمان ها، اصلا چکلیست هایی تهیه شد برای اون ضابطه و لازم الاجرا هم هست اون ضابطه و نشریه سازمان برنامه، و یک فصل دیگه هم که با همین عنوان IBMS یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان. پس ما در 2 شاخه تولید دانش و بحث ضابطه نگاری کارهایی رو داشتیم، اون الحمدلله الان در حال استفاده است و این یکی هم فکر میکنم به صورت مجزا در ساختمان های مانیتور شده. یک ساختمانی رو در مرکز ما عنوان ساختمان نمونه الگوی دانش‌بنیان داریم، همین مسیر رو توش دنبال میکنیم. به صورت مکرر قبض‌ها و مصرف، حالا اونجا قبض نصح نباشه، مصرف رو مانیتور کردیم در 2 سال گذشته و داریم راهکارهایی رو میدیم برای کاهش.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
به بخش رویدادهای اقتصادی رسیدیم و در این بخش همراه میشیم با خانم جمالی و میشنویم خبرهایی رو که برای ما آماده کردن. سلام بر شما خانم جمالی عزیز، خیلی خوش آمدید به نمودار امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رحیمی عزیز و شنوندگان رادیو ایران. امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت با بخش کوتاهی از رویدادهای اقتصادی در خدمت شما هستم. خط و نشان تعزیرات برای گرانفروشان. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت هر گونه گرانفروشی و مخدوش کردن قیمت کالاها تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد. تمامی کسبه و واحدهای صنفی موظفند کالاهای خود را دقیقاً بر اساس قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کالا به فروش برسانند. پاک کردن، مخدوش کردن یا عدم درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها نیز مصداق گرانفروشی تلقی شده و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در صورت اثبات تخلف علاوه بر جریمه نقدی، واحد صنفی متخلف با پلمب محل کسب و نصب پلاکارد تخلف مواجه خواهد شد. سوختگیری پشت سر هم با کارت آزاد جایگاه برای یک خودرو اجحاف در حق دیگران است. سخنگوی جایگاه‌های سوخت کشور اعلام کرد اقدام کسانی که در هر بار مراجعه سوختگیری پشت سر هم از کارت آزاد جایگاه‌ها برای خودرویشان انجام می‌دهند، خصوصاً خودروهایی که کارت سوخت شخصی دارند و استفاده نمی‌کنند، قانونی نیست و اجحاف در حق دیگران است. توصیه ما برای کسانی که کارت سوخت ندارند یا مازاد مصرف دارند مراجعه به جایگاه‌ها در ساعات غیر شلوغ است. تعداد و شارژ کارت‌های آزاد جایگاه‌ها نامحدود نیست. تولید بیش از 97% اقلام دارویی مورد نیاز در داخل کشور. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نقش محوری شرکت‌های دانش بنیان در زنجیره تأمین سلامت کشور اعلام کرد امروز بخش عمده‌ای از نوآوری‌ها و تولید محصولات با فناوری بالا در صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی بر دوش همین شرکت‌هاست و این ظرفیت باید به درستی به بازارهای هدف هدایت شود. بیش از 97% از اقلام دارویی مورد نیاز کشور از نظر تعداد در داخل تولید می شود. این دستاورد بزرگ نشان می دهد صنعت داروسازی ایران از مرحله خودکفایی کمی عبور کرده و اکنون در آستانه رقابت کیفی و توسعه صادرات قرار گرفته است. الزام بیمه‌نامه ایرانی برای واردات، شرط تازه بانک مرکزی در تأمین ارز. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه جدید اصلاحات گسترده‌ای را در مجموعه مقررات ارزی مرتبط با واردات کالا، بیمه، ثبت سفارش، حواله‌های ارزی، اعتبارات اسنادی و برات اسنادی ابلاغ کرد. این اصلاحیه با هدف شفاف‌سازی فرایند تأمین ارز، کنترل تعهدات واردکنندگان و تشدید نظارت بر ترخیص کالا تدوین شده است. بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده است که تمامی کالاهای وارداتی باید دارای بیمه نامه معتبر صادره از شرکت‌های بیمه مجاز ایرانی باشند و ارائه بیمه نامه باربری برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله‌های ارزی الزامی است. همچنین شرکت‌های مشخصی نیز به عنوان بیمه‌گران مجاز معرفی شدند. تخفیف 50% آب بها برای مشترکان کم مصرف و نصب کنندگان کاهنده. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها و ذخایر سدهای کشور اعلام کرد ایران با وجود افزایش نسبی بارش‌ها و بهبود ذخایر سدها نسبت به سال گذشته همچنان وارد دوره ترسالی نشده و 35 میلیون نفر درگیر تنش آبی هستند. متوسط بارش کشور تا 20 اردیبهشت ماه به 226 میلیمتر رسیده که تنها حدود 2% بالاتر از متوسط بلند مدت است و این شرایط در محدوده نرمال قرار می‌گیرد. بر اساس شاخص‌های رسمی کشور وارد دوره ترسالی نشده است و نه آمار وزارت نیرو، نه سازمان هواشناسی و نه کارشناسان مستقل چنین موضوعی را تایید می‌کنند. از اینکه در این بخش از رویدادهای نمودار با من نیلوفر جمالی همراه بودید سپاسگزارم.
از اینکه با این بخش از برنامه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. هر جا که هستید در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
موسیقی عبرتی از گذشته تا امروز.
با تاریخ
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است و میخوام ماجرایی رو از 24 اردیبهشت ماه سال 1270 هجری شمسی براتون تعریف کنم. امروز قراره بریم سراغ یه اتفاق تاریخی، یه جنبش واقعی، مردمی، بدون سلاح و بدون خشونت، که فقط با یه فتوا و یه تصمیم جمعی تونست یه قدرت استعماری بزرگ رو عقب بزنه. ماجرای لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی. بیاین با هم تاریخ رو ورق بزنیم. برگردیم به زمان ناصرالدین شاه قاجار. دوره‌ای که ایران از نظر اقتصادی اوضاع خوبی نداشت. خزانه خالی، بدهی‌های سنگین و البته علاقه شاه به سفرهای پرخرج فرنگ زیاد بود. برای جبران این هزینه ها ناصرالدین شاه تصمیم گرفت امتیازهایی رو به خارجی ها واگذار کنه. یکی از این امتیازها مربوط بود به تنباکو، محصولی که اون زمان خیلی ها ازش نون می‌خوردن، کشاورز، تاجر و حتی خود درباریا. سال 1269 شمسی معادل با 1890 میلادی شاه امتیاز انحصاری توتون و تنباکوی ایران رو به یه تاجر انگلیسی به اسم ماجور تالبوت واگذار کرد. قرارداد هم مفصل بود. کشت، خرید، فروش، صادرات و واردات تنباکو همش برای شرکت تالبوت. در عوض ایران سالی 15,000 لیره و 1/4 سود خالص این تجارت رو دریافت میکرد. همچنین به موجب این امتیاز کمپانی رژی صاحب حق انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتی نظارت بر زراعت اون شناخته میشد و در متن این قرارداد اومده بود اجاره نامه‌ای برای فروش و معامله و سایر امتیازات توتون و تنباکو و سیگار. این قرارداد حق خالص صاحبان این امتیاز است و احدی جز صاحبان این امتیازنامه حق صدور اجازه نامجات مزبور را ندارند. اول شاید به نظر خوب می اومد، ولی خیلی زود معلوم شد این قرارداد چه بلایی میتونه سر مردم بیاره. کشاورزا دیگه حق نداشتن محصولشون رو خودشون بفروشن. فروشنده ها ورشکست می شدن، قلیانی ها بیکار می شدن و مهمتر از همه کشور رسماً داشت یه محصول استراتژیک رو دو دستی تقدیم بیگانه ها می کرد. اونجا بود که مردم مخصوصاً بازاری ها و علما شروع کردن به اعتراض. یکی از اولین جاهایی که واکنش نشون داد تبریز بود، بعدم اصفهان و شیراز. این اعتراض ها بالا گرفت تا رسید به تهران. علما یکی یکی شروع کردن به مخالفت جدی. این مخالفت ها جوری بود که علی اکبر فالاسیری، یکی از مجتهدان در شیراز، بالای منبر از زیر عبای خودش به نشونه جهاد شمشیر بیرون کشید. بعد روزنامه های مثل اختر در عثمانی به مدیریت محمد طاهر تبریزی و قانون به مدیریت میرزا ملکم خان در لندن به مخالفت با این قرارداد نوشتند. روزنامه قانون در نخستین شماره خود از دولت انتقاد کرد که چگونه و بر اساس چه حق و قانونی حقوق و منافع کشور ما رو به ماجراجویان اجنبی می‌فروشند. این اتفاقا باعث شد تا دولت علی اکبر فالاسیری رو به بصره تبعید کنه و همین باعث شد مردم فارس خشمگین تر بشن. و البته در این بین خیلی ها چشمشون به سمرقند بود، جایی که بزرگترین مرجع تقلید اون زمان یعنی آیت الله میرزا حسن شیرازی اقامت داشت. مردم و علما از ایشون خواستن کاری کنن. در 24 اردیبهشت 1270 شمسی میرزای شیرازی یه فتوای تاریخی صادر کرد. علیا اومد استعمال توتون و تنباکو به عین نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این فتوا عین بمب ترکید. مردم قلیوناشون رو شکستن. قهوه خونه ها خالی شد. حتی تو اندرونی دربار ناصرالدین شاه هم ملکه ها دیگه قلیون نمی کشیدن. ناصرالدین شاه وقتی دید اوضاع داره از کنترل خارج میشه، اول سعی کرد فتوا رو بی اثر جلوه بده، ولی نتونست. حتی امینالسلطان با دیدن این اعتراضا تو نامه‌ای به میرزا حسن شیرازی علت اعطاء امتیاز رو جبران لغو قرارداد تمدید راهن بوشهر گیلان اعلام کرد. اما این کارم فایده این نداشت. فشار مردم، مقاومت علما و اتحاد بی سابقه جامعه باعث شد فقط چند هفته بعد از فتوای میرزا حسن شیرازی شاه دستور بده قرارداد لغو بشه. لغو قرارداد توتون و تنباکو باعث شد تا کمپانی رژی درخواست غرامت کنه. با مطرح شدن مسئله پرداخت غرامت، نگرانی درباریان و رجالی که در انعقاد قرارداد رشوه‌های کلان گرفته بودند، دوچندان شد. چرا؟ چون این امتیاز و دیگر امتیازها با دریافت رشوه به خارجی‌ها اعطا می‌شد و لغو امتیاز تنباکو، ماهیت وطن‌فروشی و منفعت طلبی خیلی از صاحب منصبان حکومت را آشکار می‌کرد. حالا معلوم شده بود که چطوری اونا در قبال دریافت اندکی رشوه منافع هنگفتی از ملت و به بیگانگان تقدیم کرده بودند. لغو شدن قرارداد توتون و تنباکو یه نقطه عطف بود، چون برای اولین بار نشون داد که مردم ایران، مخصوصا طبقه روحانی و بازار، وقتی کنار همدیگه باشن میتونن جلوی تصمیمات غلط حاکمیت وایسن. تجربه‌ای که بعدها تو مشروطه و حتی انقلاب اسلامی هم اثر گذاشت. از نقش علمای مذهبی تو این اقدام بزرگ ملت ایران نمیشه گذشت. حامد آلگار، استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی در دانشگاه کالیفرنیا، درباره نقش علمای مذهبی در نهضت تنباکو و اثرات این نهضت می‌نویسه: هیجانی که علیه امتیاز تنباکو پدید اومد، از یه طرف تکرار نقش سنتی علما در مخالفت با دولت و از یه طرف دیگه پیش درآمد انقلاب مشروطه بود. علما در فرصت‌های مناسب به منظور دفاع از منافع ملی علیه دولت اقدام می‌کردند. در امتیاز تنباکو تمام ملت به رهبری علما متحد شدند. این اقدام در اصل مقابله ای بود میان مردم و دولت که در آن رهبری علما اراده و مفهوم تازه ای از رهبری را نشان داد. این بخشی از صحبت‌های حامد آلگار، استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی در دانشگاه کالیفرنیا است. ماجرای تنباکو فقط یه اعتراض ساده نبود. یه تمرین بزرگ برای ملت ایران بود تا بدونن صدای جمعی میتونه بلندتر از صدای هر امتیازنامه و قرارداد استعماری باشه. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
نجات دهنده خود ما ایم. به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تأکید داره، اونم با همراهی مربی های داوطلب از دل محله ها، با آموزش های بومی شده ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یک امدادگر آموزش دیده